بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل نهم، از زیبایی مردن. یک بار دیگر ابوذر. صفحه 72. بسم الله الرزاق. گرسنه شو تا جمالم بینی. حدیث قدسی. روزی محمد صلی الله بر سر نماز گفت خدایا گرسنه ام. ساعتی بعد معراج نمود. 1. ابوذر غفاری یک دزد سرگردنه بود و ریاست قبیله اش را بر عهده داشت که مردانش اکثرا دزد بودند، چون بادیه نشین و گرسنه بودند و فقط به قصد سیر کردن شکم زنان و کودکان خود کاروانها را غارت می کردند. در واقع او یک عیار بود که از ثروتمندان می ستاند و به گرسنگان می داد و خود نیز به اندازه سیر کردن شکمش سهمی به خود اختصاص می داد. 2. عیاران یکی از عجیبترین جماعات بشری بر روی زمین بودند که در اکثر جوامع و فرهنگ ها دارای سابقه و افسانه و سرگذشت هایی حیرت آورند. 3. شب بعثت پیامبر اسلام در غار حرا بود که به ناگاه ابوذر هم در صدها فرسنگ دورتر از مکه در صحرای ربزه دچار انقلاب روحی شد. گمان می کرد که دچار هذیان و جنون شده است، مرتب بر می خواست و دوباره دولا می شد و بر خاک می افتاد و صورت به خاک می مالید. اطرافیانش نیز او را دچار هذیان و جنون می دانستند و درباره رئیس و رهبر خود نگران شده بودند. ابوذر اقامه صلات می کرد و این یعنی ظهور فطرت از ذات بشر. 4. چند روز بعد برادر ابوذر از مکه رسید و به ابوذر گفت که در مکه مردی دعوی پیامبری کرده است و خود را فرستاده خداوند یکتا و نادیده معرفی می کند. ابوذر بلاد رنگ راهی مکه شد و محمد صلی الله را یافت و با دیدنش ایمان آورد و به ناگاه دزدی، گرسنه و پابرهنه و آسمان جل از اصحاب نخستین و یاران مخلص پیامبر شد و ابوذر صدیق لقب گرفت که خداوند انسانی راستگوتر از ابوذر نیافریده است. 5. ابوذر از دزدی و عیاری توبه کرد و منادی عدالت محمدی در اعراب شد و تمام عمرش را به این رسالت اختصاص داد و از بابت آن زجرها کشید، کتکها خورد، شکنجه‌ها شد و نهایتاً به صحرای ربزه تبعید گردید و در آنجا به همراه همسر و دخترش جملگی از گرسنگی مردند. از گرسنگی و نه از فقر و سوء تغذیه. 6. ابوذر از دزدی و عیاری توبه کرد و به رزقی که خداوند هر روز به او می داد قانع شد، ولی هرگز شکمش سیر نمی شد و لذا فریاد می زد در میدان شهر که در حیرتم از مردی که نان در خانه ندارد و با شمشیر بر مردم نمی تازد و حق خود نمی ستاند. 7. حیرت او از خودش بود که دیگر چرا نمیتواند حق خود را از ثروتمندان و اشراف بستاند تا خود و عیال و فرزندش از گرسنگی نمیرند. چرا نمیتواند؟ چرا؟ 8. ابوذر خود گرسنگی را برگزیده بود و برای گرفتن حق خود همچون دوران جاهلیت تیغ بر اشراف نمی کشید، ولی مردم گرسنه را در شهرها بر علیه اشراف می شورانید که برخیزند و حق خود بستانند و اصلا همین امر موجب استمرار فزاینده فقر او و خانواده اش شد و به مرگ از فرط گرسنگی انجامید در تبعیدی که به امر خلیفه سوم عثمان نصیبش گردید. 9. کل مسئله‌ای که ابوذر مطرح می کرد این بود که پرداخت خمس و زکات کافی نیست و ثروت اضافی را بایستی در میان مسلمانان انفاق کرد. دعوای ابوذر همین امر انفاق انباشت سرمایه بود، پس یک دعوای فقهی بر سر اصل و اساس دین و حاکمیت اقتصادی و نظام اجتماعی بود. 10. در واقع ابوذر بانی سوسیالیسم اسلامی است. این ادعا تا به امروز هنوز در محکمه نبردهای عقیدتی در جهان اسلام ادامه دارد و حل نشده است و بزرگترین معضل نظام فقهی و اقتصادی ممالک اسلامی و جمهوری اسلامی ایران می باشد. 11. ابوذر می گوید انباشت سرمایه حتی از حلال ترین راه و روش هم حرام است. این است ایدئولوژی ابوذر که بر سرش جان خود و خانواده اش را قربانی کرد و 1200 سال بعد این ایدئولوژی در جهان غرب تحت عنوان کمونیسم خودنمایی کرد. هرچند که اندیشه ابوذر حتی قبل از اسلام در ایران از مکتب مانی و مزدک مطرح شده و به خاک و خون کشیده شده بود و لذا آرمان تاریخی همه حق پرستان و عاشقان عدالت و مردم دوستان جهان بوده است از هر مذهب و مسلکی. 12. حتی امروزه نیز اکثریت فقهای جهان اسلام نیز حامی عثمان و فقیه دربارش یعنی کعب الاحبار هستند و معتقدند که کسی که خمس و زکات مال خود را بدهد اگر کاخی از طلا و نقره بسازد حلال است. یعنی ابوذر همین امروز هم هنوز در تبعید است و محکوم به مرگ از گرسنگی است. 13. در قرآن کریم آنقدر که از انفاق سخن رفته از خمس و زکات سخن نرفته است. در واقع انفاق در قرآن اساس خمس و زکات است و خمس و زکات حداقل انفاق محسوب می شود. منتها مسئله در این است که آیا پرداخت آن امری اختیاری است یا جبری و حقوقی و قضایی؟ آیا مستحب است یا واجب؟ 14. ابوذر تجسم یک پارادوکس از بطن ایدئولوژی اسلامی است که تاکنون حل نشده است. آیا باید از گرسنگی مرد و تیغ نکشید؟ 15. به هر حال دزدی دزدی است و در هیچ مذهبی پسندیده و حلال نیامده است الا در مکتب کمونیسم اروپایی که بر اساس لا مذهبی و الحاد بنا شده است. 16. کمونیسم مارکس پاسخی مبرم به سؤال ابوذر است، یعنی کسی که گرسنه باشد و بر ثروتمندان تیغ نکشد و حق خود نستاند گناهکار است. یعنی دزدی کردن برای یک انسان گرسنه نه تنها حلال بلکه واجب است. 17. ولی موجودیت واقعی ابوذر و مرگ او و زن و دخترش از گرسنگی در بیابان ربزه خلاف این ادعای ابوذر را به اثبات می رساند و این است آن پارادوکس ابوذری. 18. در تاریخ اسلام فرقه هایی مثل اسماعیلیه و قرامته که یکی از داغ‌ترین شعب امامی محسوب می شوند مذهب ادعایی ابوذر را تحقق بخشیدند و در برخی مناطق حکومت های سوسیالیستی تشکیل دادند و چند قرن بر علیه خلافت مرکزی و شاهان و اشراف و خوانین جنگیدند ولی بالاخره سرکوب و نابود شدند و اندیشه آنها هم منسوخ گردید و مترادف با الحاد و زندیقیگری ترقی شد و تا به امروز چنین است و در جهان اسلام مطرود و ارتداد محسوب می شود. 19. آیا ابوذر یک مرتد و زندیق است؟ این است مسئله. 20. به هر حال به هنگام تبعید کردن ابوذر به صحرای ربزه به حکم خلیفه عثمان، علی علیه السلام به همراه حسن و حسین و عمار به بدرقه اش رفتند و علی علیه السلام گفت ای ابوذر، خشم تو خشم خداست و سپس تازیانه ای بر صورت مروان که مأمور تبعید ابوذر بود نواخت و صورتش را درید و رفت. 21. پس علی علیه السلام حامی ابوذر است. پس ابوذر از چشم علی علیه السلام مرتد و زندیق و ملحد نیست. 22. باز می‌گردیم به تناقض بین عمل و ادعای ابوذر. او خود گرسنگی می‌کشید و حتی حق و حقوق خود از بیت المال را نمی‌ستاند و بر مردم هم تیغ نمی‌کشید، ولی مردم فقیر و مسکین را در شهرها بر علیه حکومت و اشراف بسیج می‌کرد و به شورش وامی داشت تا حق خود بستانند. این یعنی چه؟ 23. ابوذر در دوران جاهلیت خود این مکتب و اندیشه‌اش را خود به عمل می‌کشانید و رهبر گرسنگان قبیله‌اش بود و کاروان‌های اشراف را غارت می‌کرد و بین مردم تقسیم می‌نمود و سهم خود را برمی‌گرفت، ولی بعد از اسلام آوردنش دست از این کار اسلامی کشید. این یعنی چه؟ 24. آری، ابوذر قبل از اسلام آوردنش مسلمان شده بود. یکی این که حق گرسنگان را از اشراف می ستاند و دوم این که اقامه صلات می کرد. و چون پیامبر را دید با کمال حیرت مواجه با همان اعمال شد که خودش قبلا انجام می داد که برخی آن را جنون می دانستند. از پیامبر سوال کرد که ای رسول خدا، این چه کاری است که می کنی؟ پیامبر فرمودند اقامه صلات و عبادت خدا. ابوذر گفت من همچنین می کردم. پیامبر فرمود پس تو قبل از اسلام مسلمان شده بودی. 25. حسنات الابرار سیئات المقربین. اعمال نیک انسانهای نیکوکار برای مقربین درگاه حق گناه محسوب می شود. این حدیث از پیامبر اسلام است که شیعه و سنی تصدیقش می کنند. از منظر این حدیث می توان تناقض عمل و ادعای ابوذر را حل کرد. 26. یعنی ابوذر دیگر حق نداشت که حق خود را با تیغ از اشراف و دزدان مال مردم و بلعندگان ثروت عمومی بستاند و بلکه حتی حقوق شرعی خود از بیت المال را هم نمی ستاند. همانطور که علی علیه السلام هم چنین می کرد و حتی حاصل دست رنج خودش را هم بین فقرا تقسیم می کرد و دست خالی به خانه می رفت و به همراه همسرش سنگ به شکم می بست. 27. حکومت علی علیه السلام هم درست به دلیل اجرای ایدئولوژی ابوذر بود که به 5 سال نکشید و به قول مروان حکم عدالت علی او را سرنگون خواهد کرد و ما را به قدرت خواهد رسانید و چنین هم شد. 28. اگر مردم خودشان حق خود را از ثروت اندوزان حرام خار که خمس و زکات هم می دهند و ربا را با کلاه شرعی حلال می کنند به ستانند، نیازی به حکومت علی نیست. و اگر خودشان این کار را نکنند، حکومت علی علیه السلام هم کاری نمی تواند کرد. مسئله این است که مردم حقوق خود را نمی دانند و به جای علناً تیغ کشیدن بر مال مردم خاران، تخم مرغ دزدی و آفتاب دزدی می کنند. و این است کل راز ستم و سلطه و فقر و فلاکت و فساد هر اجتماعی در طول تاریخ بشری. 29. ابوذر می گوید ای مردم، دزدی نکنید، با شمشیر و در روز و از روبرو حق خود بستانید. این است تنها راه اجرای عدالت اقتصادی در جامعه. 30. علی علیه السلام شمشیر کشید تا حق مردم بستاند، ولی مردم با او همکاری نکردند و دزدی را ترجیح دادند و خود فروشی و بردگی دربارها و کاخ نشینها را. 31. چرا مردم دزدی و گدایی و خودفروشی و بردگی و خیانت را بر شمشیر کشیدن بر ستمگران و دزدان ترجیح می دهند؟ چرا مردم دزدی کردن از دزدان را دوست می دارند و ریشه دزدی را نمی خوش کنند؟ این است ریشه ستم. 32. ابوذر مسلمانی فطری است و لذا با دیدن محمد صلی الله بلافاصله تبدیل به مریدی عاشق می شود، زیرا او را می شناسد. گرسنه گرسنه را می شناسد، عاشق عاشق را می شناسد. 33. ابوذر پیامبر را دوست صدا می کرد، نه رسول الله، همچون سلمان فارسی، زیرا محمد صلی الله برای ابوذر و سلمان چیزی از جانب خدا نیاورده بود. آنها خود پیشا پیش خداوند را شناخته و دینش را درک کرده بودند. آنها فقط در جستجوی یک حجت بودند. محمد صلی الله بر آنها حجت حق بود. محمد صلی الله حق آنها بود و لذا از محمد هیچ نخواستند الا دوستی و اجازه جانفشانی برای این دوستی. 34. همه کسانی که اسلام می آوردند به جاه و جلال و مکنت و مقام و عزت و سروری و آزادگی و امنیت می رسیدند، ولی ابوذر همان عزت و سروری سابق خود را هم برای دوست قربانی کرد و از گرسنگی مرد تا دوستش از او راضی باشد. 35. وقتی محمد صلی الله از معراج باز آمد، دوستان پرسیدند ای دوست، آیا جمال دوست دیدی؟ گفت آری. پرسیدند چگونه؟ گفت از گرسنگی. و سپس فرمود جناب دوست برای شما پیام فرستاد که گرسنه شو تا جمالم ببینی. 36. بدین گونه ابوذر دیگر نه تنها با گرسنگی نجنگید، بلکه به استقبالش رفت و تا به آخر عمر هر روز گرسنه تر از روز قبل شد و در کمال گرسنگی از دنیا رفت، همانطور که محمد صلی الله در اوج گرسنگی از دنیا رفت به قول علی علیه السلام. 37. روزی دختر دم وقت ابوذر گفت پدر جان، امروز دیگر خیلی گرسنه‌ام، دیگر در این نواحی ریشه هیچ گیاه سبزی هم یافت نمی شود که بجوم. حدود یک ماهی است که نان نخوردم، برو به کاخ خلیفه و مستمری مرا بگیر تا یک شکم نان سیر بخورم و بروم. ابوذر با خود گفت من حق دارم حقوق شرعی خود را از بیت المال نگیرم، ولی حق ندارم که حقوق زن و دخترم را نگیرم. این بود که به ناگاه به راه افتاد تا دیرتر نشده چند درهمی از بیت المال بستاند و سفره اینان بیاورد. وقتی که برگشت دخترک مرده بود. ابوذر سفره نان را هم با دخترش دفن کرد و گفت پروردگارا دخترم را با شکم گرسنه به سویت فرستاده ام، نانش ده. 38. ابوذر از زنش پرسید که دخترمان قبل از مرگش چه گفت؟ زن گفت گرسنگی چقدر زیباست، چیزی زیباتر از گرسنگی در جهان نیست. جهان هستی از چشم گرسنه بسیار زیباست، آنقدر زیباست که میتوان برایش مرد. دخترمان در حال مرگ آنقدر زیبا بود که من آرزو کردم که ای کاش من به جای او میمردم. من به دخترمان حسودی می کنم، او زیبایی را دید و زیبا شد و مرد. او از زیبایی مرد، نه گرسنگی. 39. چند روز بعد ابوذر هم از گرسنگی مرد و زنش هیچ قوتی نداشت که برایش قبری بکند و دفنش کند. این بود که در انتظار نشست تا شاید رهگذری که در صحرا گم شده باشد از کلبه آنها در بیابان ربزه بگذرد و شوهرش را دفن کند. 40. ابوذر وصیت کرده بود که هیچ کس که نان بیت المال می خورد و حقوق حکومت می گیرد حق ندارد او را کفن و دفن کند. به ناگاه چند سوار که راه گم کرده بودند به کلبه ابوذر رسیدند و دیدند که زنی فرتوت جسدی در آغوش دارد. مالک اشتر با چند نفر از سربازان و یک بیابانگرد به همراه آنان بود. زن ابوذر پرسید که آیا شما مزدوران حکومت هستید؟ مالک اشتر گفت بلی. زن ابوذر گفت پس بروید، خدا به همراهتان. آن بیابانگرد گفت من مزدور حکومت نیستم. زن ابوذر گفت خدا تو را بیامرزد، بیا و شوهرم را دفن کن، من توان این کار را ندارم، دستانم رمق ندارد که زمین را حفر کند. 41. ابوذر را دفن کردند. آنگاه مالک اشتر پرسید: ای پیرزن، نام این بنده خدا چیست تا نامش را بر سنگی حک کنیم؟ زن ابوذر گفت: این ابوذر غفاری صحابی پیامبر خداست که از گرسنگی مرد. مالک اشتر دستار انداخت و بر سر کوفت و خاک بر صورت پاشید و گفت: در حیرتم از مردی که همه مردم را دعوت می کرد تا بر ثروتمندان تیغ بکشند و حق خود بستانند، ولی خودش حتی حقوق و مستمری دوران پیری خود را از بیت المال نگرفت و از گرسنگی مرد. 42. زن ابوذر گفت: خدا شما را بیامرزد، قبری هم برای من حفر کنید و مرا در آن بخوابانید و قبر را بپوشانید و بروید. مالک اشتر گفت: یعنی تو را زنده به گور کنیم؟ این معصیت بزرگی است، مگر نمیدانی انتحار حرام و گناه کبیره است؟ زن ابوذر گفت: وای بر شما که از شریعت فقط شر آن را یافته اید. قبری کندند و زن را در آن خوابانیدند و رفتند. کجاست زنی که در ولایت گرسنگی شوهرش بماند و بمیرد با عشق؟ 43. ابوذر تمام جوانیش را با دزدی گذران کرده بود و حق خود از دزدان بزرگ ستانده بود، ولی اینک رزاق را شناخته بود و تصمیم گرفته بود که نان فقط از دست او بستاند و چنین هم کرد. نانی که ابوذر از دست رزاقش ستاند همانا جمال بود. این جمال چنان سیر و بی‌نیازش کرد که حتی به نفس کشیدن هم محتاج نبود و رفت. رزق عاشقان جمال دوست است. این است توشه حیات جاودانه. 44. زن ابوذر با دخترش در شام بود که ابوذر به ربزه تبعید شد. معاویه ملعون این زن و دختر را هم عمدن به نزد ابوذر فرستاد تا آنها هم در کنار ابوذر از گرسنگی بمیرند، تا ابوذر بیشتر عذاب بکشد، تا بالاخره تسلیم ستم گردد و خود را به نان بفروشد. کیست که خود را به نان نفروخته است ای شیعیان؟ 45. آیا هیچ پدری می تواند تصور کند که به عنوان نان‌آور عیال و فرزندانش شاهد مرگ عزیزانش در آغوش خود باشد از گرسنگی؟ برای لحظاتی خودتان را به جای ابوذر قرار دهید که اندکی اگر زبانش را بر ستم بسته بود، نه تنها او و خاندانش از گرسنگی نمی مردند، بلکه به امارت و حکومتی می رسید، زیرا معروفترین و معتبرترین و عزیزترین صحابی پیامبر بود که باقی مانده بود. کسی که می توانست شاهان زندگی کند، در کلبه ای در قلب سراب کبیر از فرط گرسنگی شاهد مرگ فرزند و همسر باشد. مرگ خیشتن بسیار لذیذ است برای ابوذر، ولی مرگ دخترکی دم وقت که باید عروس شود، آن هم از گرسنگی، کاری نیست که حتی هر پیامبر و قدیسی تا به تحملش را داشته باشد. این کار حتی از ذبح اسماعیل به دست ابراهیم هم شاق‌تر است. مرگ در یک آن بهتر است از مرگ لحظه به لحظه از گرسنگی. آیا می دانید گرسنگی چیست؟ گرسنگی خداست. 46. پیامبر اسلام ابوذر را صدیق ترین انسان بر روی زمین و در طول تاریخ بشر نامیده است، و این نسبت و لقبی بس حیرت آور است. این به چه معنایی است؟ 47. این صدق و راستی ابوذر از کجاست؟ آیا از زبان چون شمشیرش می باشد که حدود 25 سال بعد از رحلت دوستش محمد صلی الله در جهان اسلام لحظه ای خاموش نماند و ستمگران و دزدان شریعت پناه را رسوا کرد و خواب و عیش را برانان حرام ساخت؟ 48. نه، بسیار برتر از این است. ابوذر جز خدا رزاقی نمی دانست و در این ادعا شعار نمی داد و نمی گفت که درست است که خداوند رزاق است، ولی آدم هم باید بالاخره تلاش کند. 49. ابوذر می گفت که خدا کافی است. ابوذر رزقی را که از جانب غیر او باشد نمی خواست. ابوذر رزق خود را فقط و فقط از دست خدا می خواست و نه با واسطه، بلکه مستقیم و بی واسطه و بی دلال. 50. ابوذر به پای شهادتش ایستاده بود که اشهد ان لا اله الا الله، و خدا هم او را امتحان کرد تا معلوم شود که به راستی صدیق است و جز او رزاقی نمی شناسد. 51. خدا هم خوب رزقی به ابوذر داد. جمال، کسی که خدا را ببیند دیگر گرسنه نمی شود تا ابد. 52. به راستی که مؤمنان امت محمد از انبیای اولوالعزم برترند. از دزدان دزدیدن البته که عین عدالت است، ولی عشق دیگر است و فقط عاشقانند که صادقانند. 53. آدمی قربانی شکم است و ایمان و عشق و شرف و روح خود را به شکم می فروشد و در شکم خیش سقوط می کند و این سقوط در درک اسفل سافلین است. 54. دهان آدمی در به جهنم اوست و این است که ماه رمضان زیباترین ماه خداست و ماه نزول قرآن است، یعنی حکمت الهی و نور اسرار عرش بر شکم گرسنه نازل می شود. خداوند فقط عاشقانش را گرسنه می کند. 55. روح آدمی در زندان پی و دنبه بدنش محبوس و در خفقان است تا آنگاه که می میرد. 56. این است که همه حاملان وحی و انوار لاهوتی و اسرار قدوسی سنگ بر شکم دارند و خون استفراغ می کنند در چاه‌های قربت و فراق جمال دوست. 57. این ریاضت نیست، عشق است. این چله نشینی نیست، تمام عمر است. شاهان گرسنه اند و گدایان سیر. 58. زیر شکم آدمی هم که بنده بنده تنبان شیطان است، از فرط شکم بارگی است که آتش گرفته و آتش پرستی پیشه می کند و این جهنم را عشق می نامد. 59. هر که بر شکمش فائق آید بر ابلیس فائق آمده است و همه ی حجاب‌های ظلمت و جهل و نفاق را می‌درد و به ملاقات خدا می‌رود و هفت شهر عشق را به یک نظر تی می‌نماید و اسیر اوراد مالی خولیایی و اسکار شیطانی نمی‌شود. 60. آن که نان جز از دست خدا نمی‌ستاند صدیق است و ما بقی پیروان مذهب مصلحت هستند که مذهب ابلیس است و نان را به مصلحت می‌خورند و نماز را به تجارت می‌خوانند و حجشان سیاست است و خیراتشان حق سکوت به خداست. خدا در نان است نه در آسمان. نانی که از آسمان می‌آید و چون قرص ماه گرسنگی را از یاد می‌برد.